أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در آیه شریفه ارث بود، در سوره نساء آیه 11 که داشتیم در حقیقت این بحث را مطرح می کردیم و بررسی می کردیم. در اینجا بحث های بسیار علمی بین شیعه و اهل سنت در باب جریان تعصیب و جریان دیگری که دارن به نام عول رد و بدل شده در حقیقت، و این مباحث مباحث بسیار علمی هست که در فقه امامیه مطرح شده و علما خیلی بحث کردن. ما در اینجا وارد این قضیه نمیشیم و این قضیه را به همون بحث فقه میگذاریم. در اینجا اون چرا که ما مورد بحث قرار میدیم در حقیقت اون چیزی است که در آیه شریفه به صراحت آمده و بحث ما را گره میزنه با آیه شریفه. خب ببینید، دنباله آیه شریفه را اگر نگاه کنیم، خداوند متعال در فراز بعدی باز به صورت یک قاعده میفرماد ولأبویه لکل واحد منهما السدس، برای پدر و مادر اگر فرزند پدر مادری مرد و فرزند ارث داره، این مالی که فرزند باقی گذاشته به پدر و مادر هم میرسه. حالا این پدر و مادر گاهی هست که در کنار اونها ورثه دیگری هم وجود داره، مثلا میت در طبقه اول فرزندانش هستن، نوه‌هاش یا نوه‌هاش هستن اگر فرزند نباشه، یا اگر فرزندی و نوهی ندارد، مثلا فرض میکنیم برادری دارد، علاوه بر پدر و مادر برادر میاد با در کنار پدر و مادر قرار میکنه. الان آیه شریفه ببینید به صراحت یک فرار رو بیان میکنه، لأبویه لکل منهما السدس، پدر و مادر هر کدوم مستقلن یک ششم دارن. پس ما اگر کل مال را به شش قسمت تقسیم کنیم، دو ششم این مال به پدر و مادر میرسه. ان کان له ولد، این زمانی است که دو ششم میبرن پدر و مادر که میت دارای فرزند باشه. فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ بَلَدْ، اگر فرزندی نداشته باشه و تنها پدر و مادر باشه، و وَرِثَهُ أَبَوَاهُ، پدر و مادر ارث ببرن، اینجا سهم پدر و مادر با هم فرق میکنه. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اونجا به مادر یک سوم میدن. اِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر برادری داشته باشه. اگر برادر نداشته باشه، اگر میت برادر داره، فاین کان له اخفه فلامه السدس، یک ششم رو به مادر میدن. ببینید پس احکام پدر و مادر فرق میکنه. یک صورت فرض اول که اتفاقی هست و روشنه، یعنی در حقیقت فرض اول هست هم میشه در بحث ما، اینه که ما به پدر و مادر اگر فرزند باشه باید یک ششم بدیم. لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد، اگر فرزندی داشته باشه. حالا اگر چنانچه دوستان عزیز فرزندی داشت، یعنی پدر و مادر در طبقه فرزندان با هم جمع شدن، اگر چنانچه پدر و مادر در طبقه فرزندان با هم جمع شدن، اینجا ما به هر کدوم در حقیقت یک ششم رو میدیم و روشن است که در اینجا حکمش یک چیز قطعیه دیگه. وقتی که نص قرآن باشه، روشن است که ارث به دو سومش به پدر و مادر میرسه و بقیه به فرزندان میرسه. خب اگر چنانچه فرزند پدر میت دارای فرزند باشه، در مثل اینجا چه کار باید بکنی؟ اگر چنون که اینجا فرزندی داشت، به مادر فرمودن که ثلث داده میشه. اما اینجا یک محرکه آرایی شروع میشه و اون این که در حقیقت بحث قول و تعصیب در اینجا مطرح میشه که در حقیقت سهم ارث از تعداد سهام برای بران، سهام بران یعنی کسانی که سهم میبرن بیشتر هست و ما در اینجا چه باید بکنیم؟ اینجا همون مطلبی است که در کتاب‌های فقهی خیلی مفصل پیرامونش صحبت کردن و درباره او سخن گفتن دوستان عزیز. بنابراین ببینید فقیهان شیعه بر اساس روایات معتقدند که مازاد ارث را که از پدر و مادر باشه در اینجا باید به کسانی که وارث هستن بدن در حقیقت. اما چگونه ما این را تقسیم کنیم که در حقیقت هم روایات اعمال بشه و عدالت رفتار بشه و هم نظریه قول و تعصیبی که اهل سنت مطرح میکنن در اینجا مطرح نشه در حقیقت؟ در این آیه شریف فرموده که ولی ابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد، اگر فرزند داره که یک ششم به پدر و هر یک از پدر و مادر میرسه، اما اگر میت فرزندی ندارد و پدر و مادر هستند اینجا یک سوم به مادر میرسه و اگر چنانچه برادرانی داشته باشه باز اونجا یک ششم به مادر میرسه و بقیه ارث بین پدر و بین برادران تقسیم میشه. و این همون بحثی است که به منزله عنوان قول و تعصیب داره که بحث بسیار مهمی بین فقهای شیعه و بین فقهای اهل سنت مطرحه. ما در اینجا اگر خواسته باشیم جزئیات رو مطرح کنیم از بحث تفصیلی دیگه خارج میشیم و لذا تفصیل این قضیه را بازگذار میکنیم به کتابهای فقهی که دوستان به کتابهای فقهی مراجعه کنن و میرسیم به این فرازهای شریفه که خداوند متعال میفرماید من بعد وصیت یوصی بها او دین. این من بعد وصیت یوصی بها او دین گفتیم که برخی مفسران معتقدند به همون صدر آیه شریفه متعلقه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین من بعد وصیت یوصی بها او دین، بعد از اینکه وصیت کنه. بالاخره وصیت دوستان عزیز توجه داشته باشید یک امری است که در شرع مقدس وارد شده که الوصیت لکل مسلم، الوصیت حق لکل مسلم. ما روایات متعددی داریم به گونه‌ای که فقهای ما آمدن از این روایات متعدد یک در حقیقت قاعده را استخراج کردن و اون قاعده را اسمش را گذاشتن الوصیت حق لکل مسلم و بر اساس اون روایات معتقدن که هر شخصی میتونه برای خودش در زمان حیاتش وصیت کنه. و باز فقها ها بیان کردن که اگر کسی وصیت را به تأخیر بندازه و تا زمانی که وارد مرض موت شد، در مرض موت فقط حق داره نسبت به ثلث مال خودش وصیت کنه، دیگه نسبت به بیشتر از اون حق نداره. این چنین مسئله ای را ازش تعبیر میکنن منجزات مریض و بسیاری از علما و دانشمندان در باب منجزات مریض رساله نوشتن، از جمله مرحوم آیت الله محمد تقی بروجردی در آخر کتاب نهایت الافکار یک رساله‌ای داره در باب منجزات مریض. مرحوم بحر العلوم در بلغت الفقیه یک رساله‌ای داره در باب منجزات مریض و خیلی از رساله‌های دیگر که بحثشون سر اینه فقها که آیا مریض در مرض موت اگر وصیت کرد وصیتش نافذه یا نافذ نیست. پس ببینید دوستان عزیز، اصل وصیت معلومه، در نظر لغوی ما توضیح دادیم، در فقه هم وصیت جایگاه خودش رو داره و خیلی مشخصه وصیت چیه و وصیت حق هر مسلمانی است. در کتاب وصیت بزرگان فرمودن که وصیت قوام داره و قوامش به آقای موسی هست، به آقای موساله هست، به موسی به هست، یعنی اون چیزی که به اون وصیت میشه. اینا در حقیقت به وصی هست. چهار تا لغت در اینجا داریم، الموسی داریم یا الموسی گاهی میگیم، الموسی به داریم، الموساله داریم و الوصی داریم. موساله یعنی اونی که برای او وصیت شده، مثلا انسان، مثل موقوف علیه. موسی به یعنی اون چه که به او وصیت شده. وصی یعنی کسی که میخواد وصیت رو اجرا کنه و در حقیقت این کار را انجام بده. ببینید این کتاب الوصیه قوامش اینه. اما تمام فقها اجماع دارن که اصل وصیت به هر حال درسته و وصیت عبارت هست یا تملیک عین است یا تملیک منفعت است و یا یک نوع عهد است که از عروة الوثقی اگر مراجعه کنید مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در عروة الوثقی اینطوری معنا کرده. و برای وصیت هم لفظ خاصی نیست، لذا هر لفظی که دلالت بر تملیک بعد از موت بکنه، حالا تبرعاً، این خودش در حیرت نشانه قوام وصیت. یا اوصیتو بگه، یا ملکتو بگه، یا اعتو بگه، یا ادفعو بگه، یا جعلتو بگه، مثلا دیگه این رو قرار دادن برای فلان، کفایت میکنه. لزیدن مثلا المال، برای زید فلان مال باشه، این کفایت میکنه. پس ببینید دوستان عزیز، لفظ باید باشه، اما لفظی که لازم نیست یک لفظ خاص باشه، مثل باب نکاح که انکحتو و قبلتو باشه. هر لفظی که مقصود آقای موسی را برساند کفایت میکنه. حتی فرمودن اگر چنانچه زبانش بند آمده باشه و با اشاره هم در حیرت که مفهمه باشه، فقهای اهل سنت و شیعه تصریح کردن که جایزه. البته در بعضی کتاب ها مثل شعرانی یک کتاب فقهی داره به نام المیزان الکبرا و او که شعرانی شافعیه، ولی از ابو حنیفه نقل میکنه که ابو حنیفه گفته وصیت با اشاره محقق نمیشه دوستان عزیز و وصیتش استمرار نداره. حتی در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جزیری هم که ما الان در اتاق داریم این مطلب نوشته هست و در حقیقت گفتن. اما فقهای شیعه گفتن وصیت با اشاره محقق میشه، حتی وصیت با کتابت هم محقق میشه در حقیقت، و کتابت از هر قرینه‌ای بالاتره در حقیقت. کتابت در خیلی جاها جای لفظ رو میگیره، مثلا در کتاب القضا ما انشالله خواهیم خون به این روزها داریم بحث میکنیم، یکی از چیزهایی که حکم با او ثابت میشه در نزد قاضی و قاضی میتونه با او حکم کنه کتابته. وقتی که یک متن نوشتهی ممزاته به امضای یک شخصی باشه، این چرا از نطقش هم نافذتر باشه و از سایر قرائنی که وجود داره بالاتر باشه دوستان عزیز. پس ببینید وصیت در حقیقت مفهومش روشنه. وصیت حق هر مسلمان است. تمام مذاهب اسلامی وصیت را قبول دارن، حتی شاید در سایر ادیان هم وصیت وجود داشته باشه. شرایطی فقها برای موسی ذکر میکنن، شرایطی برای وصی ذکر میکنن، شرایطی برای موساله ذکر میکنن. مثلا فرض میکنیم یک بحثی هست بین شیعه و اهل سنت که آیا موساله باید وارث نباشد یا اگر وارث هم باشه عیبی نداره در حقیقت. فقهای امامیه قبول دارن که الوصیت للوارث یجوز، اما فقهای اهل سنت این مسئله را قبول ندارن و گفتن وصیت برای وارث جایز نیست مگر اینکه ورثه اجازه بدن در حقیقت. اونا میگن لا یجوز الوصیت للوارث الا اذا اجاز الوارث. شیعه امامیه میگه نه، یجوز الوصیه للوارث و لغیر الوارث. و آیه شریفهی که در قرآن آمده با آیه ارث نسخ نشده. اهل سنت میگن نسخ شده، ما میگیم نسخ نشده. دوستان عزیز باید توجه داشته باشید که اون موساله هم خیلی از افراد میتونن باشن، اشیاء گوناگون میتونن باشن. در آیه شریفه دیگه نمیخوام وارد این بحث ها بشیم. نکته مهم اینه که شارع مقدس خداوند متعال میفرماید زمانی وصیت ارث تقسیم میشه که وصیت آقای موسی عمل بشه. اول وصیت را عمل کنن، بعد در غیبت چیکار کنن؟ ارث را تقسیم کنن. من یک کلمه یادم رفت که در بعضی از درس‌های خودم خوب توضیح دادم که آیا وصیت عقد است یا نه، یا ایقاعه. اصلا دوستان عزیز، بسیاری از فقها آخرش انکار میکنن که وصیت عقد باشه، یعنی در باب این که وصیت عقد باشه کسی خیلی اجماعی و قضیه‌ای در حقیقت ندارن و اتفاقی ندارن. همونطور که وصیت به شیء مجهول میشه کرد، وصیت برای مجهولین میشه کرد، اینو شرایط خاصی نداره که در فقه فقها تذکر دادن. پس ببینید، این که وصیت جزئی عقود باشه خیلی اتفاقی وجود نداره که لذا احتیاج به قبول داشته باشه، لذا وصیت جزئی ایقاعات شمرده میشه در حقیقت. خب پس باید ارث زمانی تقسیم بشه، من بعد وصیت یوصی بها، او دینه، بالاتر از وصیت دینه، که اگر دینی هم داشته باشه میت باید اول دینش رو ادا کنه. دین یعنی قرض، دوستان عزیز. دین یعنی جزا، ولی دین یعنی قرض. ما در بحث واجه شناسی بیان کردیم اینها را و خدمت دوستان عرض کردیم این مطلب را، که در حقیقت بدونید که دین بالاتره. یک مطلبی را من از مرحوم، از بعضی بزرگان، از جمله از آیت الله عظما آقای شبیری نقل کردم، که مرحوم آقای شبیری از قول آیت الله عظما آقای زند بروجردی نقل کرد، که با اون که دین مهمتره چرا کلمه وصیت مقدم آمده. بعد آیت الله عظما شبیری زنجانی میفرماید من این مطلب آقای بروجردی را به صورت یک قاعده قرار دادم و در خیلی جاها بهش تمسک کردم. از جمله نکته فرمایش آیت الله عظما آقای بروجردی این بوده که در مورد دین همه افراد انگیزه دارن که دین را پرداخت کنن، چون اگر خود طرف وارث هم انگیزه نداشته باشه، آقای دائن یعنی طالب، یعنی اون به طلبکار میاد دنبالش، لذا مجبوره برای حفظ آبروی خودش دین را بپردازه. اما در مورد وصیت نه، وصیت را ممکنه کسی خبر نشه. من یادم میاد، نگاه کنید، یکی از وصیت هایی که به چه آسانی وارث میاد نابود میکنه. مرد محترمی بود وصیت کرد، مثلا در حدود 30 سال پیش که در اون زمان 500,000 تومان خیلی بود، برابر شاید با مثلا 500,000 تومان اون زمان با 500 میلیون الان بود، اگر بیشتر نباشه. با 50,000 تومان در اون زمان میشه در بعضی محلات مشهد منزلی خرید در حقیقت، یا یک زمینی میخریدن در داخل شهر که الان 4-5 میلیارد 5-6 میلیارد قیمتش باشه. 500,000 تومان به مثلا فرض میکنیم که طلاب بدن، 500,000 تومان به مثلا حسینیه بدن، و بعد یک زمینی را از باغ خودش که باغ وسیعی بود قطع کرد و جدا کرده بود و گفته بود بدن مثلا به فلان جا، به حسینیه مثلا. بعد این وصیت نامه را شاهدهایی هم امضا کرده بودن. این دوتا شاهد که یکیشون بعد مرد حالا قبل از اون که وصیت کرد، اما شاهد بعدی گفت که من رفتم به اون آقای وارث گفتم آقا، جناب آقا، شما که الان 4,000 متر باقی این آقا را آمدید برای خودتون منزل کردید، مثلا توش مؤسسه‌ای ساختید و درآمدی هنگفتی ازش دارید، این پدر زن شما که یک دختر داشت فقط این وصیت کرده بود. گفت که وصیت نامه گم شده. میگه ما دوباره هم یک روز رفتم یک استفتای از آیت الله عظما آقای زنجانی کردم، مرحوم عاصمی عز‌الدین زنجانی، که آیا من وظیفه ای دارم یا ندارم. ایشون گفت بله که تو وظیفه داری، چون تو شاهد بودی، باید اقدام کنی. میگه باز دوباره هم رفتم به اون آقا مراجعه کردم و اون آقا جواب ما را نداد. من آقایون در یک جلسه روزی که من بررفته بودم، این دو نفر پهلو هم میشسته بودم، آب هم از آب تکون نمیخوره، چون آقا میگه من زحمت خودم را کشیدم و تلاش کردم فایده نداشت. او آقام که گفته بود آقا وصیت نامه نبوده، یا اگر وصیت نامه بوده وصیت نامه گم شده، گفته بود گم شده، با کاغذ ها ریختن بیرون. خب سخن آقایون هم که خیلی اعتنا نکرد بهش داره. اون آقای اولی هم که شاهدی بود، که او اتفاقا روحانی هم بود، البته روحانی که در دستگاه آموزش پرورش بوده بود و در 60-70 سال پیش بازنشسته شده بود در دوره پهلوی، او هم که دنبال قضیه را اصلا نگرفت، ببینید این وصیت له شد، از بین رفت. کی از بینش برد؟ وارث. قرآن میگه ورثه باید اهمیت بدن به وصیت، من بعد وصیت او دین. بله، مگر این انسان وارث چقدر میخواست در زندگی دنیا زندگی کنه؟ و آیا اگر مثلا از اون 4000 متر 500 مترشو میداد به مثلا حسینیه، آیا عیبی داشت؟ بماند خداوند متعال در دنبالش میفرماید بعد من بعد وصیت یوصی بها او دین آباؤکم و ابناؤکم لا تدرو ایهم اقرب لکم نفعا. فرض پدران شما، این دیگه جنبه موعظه داره، پدران شما، فرزندان شما، اینا نمیدونن کدوم یکی نزدیکتر به شما هستن از نظر نفع و منفعت. لذا شارع مقدس آمد مراتب ارث را معین کرد، گفت برای ارث 3 مرتبه داره، از مراتب نسبی که خارج بشیم به مراتب دیگر سببی میرسیم، مثل مولای معتق، مثل ضامن جریره، همون کسی که الان بیمه امروزی، یعنی قدیم با هم 2 متعهد می شدن که اگر تو خطایی کردی، اشتباهی شد، ضرری به تو بخور، من جبران کنم. دیگری هم همینطور، اینو می گفتن ولاء جریره، یعنی الغی که بین این دو تا پیدا می شد، جریره یعنی گناه، ولایی که ضامن جریره داشت، ضامن گناه داره، جره یعنی می کشی. و امامم آخرین وارث بود، الامام وارث و من لا وارث. الا دوستان عزیز، خدا میدونه این فلسفه طبقات چیه و به همین جد اینا را بیان میکنه. و الا انسان ها که عرض کردیم اهل سنت آمدن طبقه دوم و سوم را جلو انداختن و طبقه اول را کنار زدن و گفتن که دختر در نص قرآن فقط نصف میبره، بیشتر به برادر میرسه، در حالی که روایات شیعه وارد شد که در اینجا تعصیب وجود نداره. در مورد اجتماع پدر و مادر هم با بعضی ورثه باز قضیه عول پیش می آمد که باز فقه روایات اهل بیت علیهم السلام در اینجا پدید میاد و میگه عول وجود ندارد. و اول من عاله مرحوم علامه محمد جواد مغنیه در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه می نویسه خلیفه دوم بود، که خلیفه دوم این مسئله را در حقیقت به نام عول مطرح کرد و موفق الدین ابن قدامه مقدسی متوفای 620 در کتاب المغنی که کتاب مفصلی است در مباحث در حقیقت فقه مذاهب گوناگون، ایشون در بحث ارث این قضیه را دقیقاً یادآور میشه و میگه که اول من عاله، یعنی اولین کسی که عاله کرد خلیفه دوم بود. و مرحوم علامه شیخ مفید هم یک کتابی داره به نام العوائل، علامه شوشتری یک کتابی داره به نام العوائل، مولا جلال الدین سیوطی یک کتابی داره به نام العوائل. در تمام اینها تصریح میکنن که اولین کسی که در حقیقت اول را در بحث ارث مطرح کرد خلیفه ثانی بود. دوستان عزیز، من اینجا عبارتش رو گم کردم که آدرس هاشو دقیق تر بهتون بدم، ولی در این کتاب علامه مغنیه الفقه علی المذاهب الخمسه این جریان وجود داره. در حقیقت در کتاب الارث بود، عرض کردم در کتاب الارث بود، ولی من صفحهشو در حقیقت گم کردم، حالا دارم ورق میزنم که بلکه پیدا کنم ولی پیدا نشد. بله خیلی خوب، این دوستان عزیز تتمه مطلبی که خدمتون عرض کردیم و داستان این آیه شریفه تا اینجا به پایان بردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین، اللهم صلی علی محمد و آله محمد و علی جمع درجه.